زندگی پر از لحظه هاییه که ما نمیتونیم صرفا با گشتن بهشون برسیم و به دستشون بیاریم و فقط و فقط باید خوششانس باشیم و بخت با همون یار باشه تا اون لحظه ها با ما برخورد داشته باشن. مثلا مثل یه پروانه‌ای که وقتی میریم توی یه دشت بزرگ میاد و روشونمون میشینه. درسته که باید بریم توی اون دشت و اون دشت رو پیدا کنیم، ولی در نهایت اگه شانس نداشته باشیم اون پروانه هرگز ما رو پیدا نمی‌کنه که بخواد روشونمون بشینه. این در واقع میتونه اولین مرحله از عشق در زندگی یه انسان باشه، شانس و تصادف که توی اپیزود قبلی دربارش حرف زدیم. خیلی وقتا توی زندگی پیش میاد که ما یه اتفاقی رو تجربه میکنیم و با خودمون میگیم ایول دیگه گلو زدی، دیگه اون چیزی که فکرش هم نمیکردی و پیدا کردی و بهش رسیدی. توی این اپیزود میخواییم با هم راجع به این موضوع صحبت کنیم، چیزی که برای شروع یه رابطه عاشقانه مثل یک محرک قوی عمل میکنه، یا بهتر بگم شاید اگر نباشه هیچ رابطه‌ای شروع نشه، و اون چیزی نیست جز شیدایی در عشق.
ابر بی‌تابه بهارم روز و شب، با کویر افتاد کارم روز و شب، ابر بی‌تابه بهارم روز و شب، کجا باید ببارم روز و شب.
خب سلام، من ابوالفضلم و اینجا اپیزود ششم از پادکست بین کلماته. توی بین کلمات من درباره مفهومی حرف میزنم که این روزها باش سر و کار داریم، ولی هیچ وقت تصمیم نگرفتیم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. درباره چیزی صحبت میکنم که این خطر رو داره که حتی برای یه مدت خیلی خیلی کم به ما احساس خوشبختی بده. توی بین کلمات درباره عشق صحبت میکنیم. بین کلمات رو میتونید از طریق پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، شنوتو، اسپاتیفای و یا سایت و تلگرام بین کلمات بشنوید. فقط کافیه که اسمش رو سرچ کنید. راستی اگه از پادکست خوشتون اومد خوشحال میشم اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید.
گوش کن، اینم چیزی نیست جز این چاره ای نیست، گوش کن اینم میگذره خاطرشو باد میبره،
از روزی که با ساریا رفتیم سینما دیگه همدیگر رو ندیدیم، یعنی فرصتش بیش نیمد، یا من درگیر بودم یا اون، اما حواسمون به هم بود و اکثر وقتها هم با هم چت میکردیم، بعضی شبا هم با هم تلفنی حرف میزدیم. هر بار که با هم صحبت میکردیم حس میکردم ساعتها ساره خودش آماده این چند دقیقه صحبت میکنه، همه چیزو به جا استفاده میکرد، یعنی کلمه به کلمه صحبتاش به دل میشست. میشد یه شربت سکنجبین خنک وسط ظهر تابستون. مثل همون روزمو میساخت. از همه چی هم با هم حرف میزدیم. اون از مشتریای بانک میگفت، من از صبح تا شب و کارام. اون از خاطراتش با دوستاش میگفت، من از خاطرهای زندگی. بعد از هر تماس بیشتر و بیشتر ازش خوشم میومد. این صحبت ها به جایی رسید که یه شب بهم گفت ابوالفضل میدونی چیه؟ حس میکنم که سالهاست میشناسمت، اصلا انگار نه انگار که تازه با هم آشنا شدیم. راست میگفت، منم همین حسو داشتم، انگار خیلی وقت بود که هر روز و هر روز با هم بودیم و توی سختی های روزگار کنار هم بودیم. یه ماه هم نشده بودا، ولی از همه چیز هم خبر داشتیم، از اون همکار بد اخلاقش تا حسش وقتی که مادر بزرگش از دست داده بود. همه رو میدونستم، اونم همه چی رو از من میدونست. خیلی به هم نزدیک شده بودیم، اونقدی که نه اون فکرشو میکرد نه من. یه روز که داشتیم صحبت میکردیم بهش گفتم که من امشب دارم میرم کافه شوکا، اونجا بشینم کتاب بخونم و یکم داستانمو بنویسم، خیلی عقبم. اونم گفت باشه، منم میخوام برم جایی و باید برم بعدش آرایشگاه. شب شد، من رفتم شوکا. نشسته بودم توی کافه، مثل همیشه یه موسیقی خیلی یواشی پلی بود و اونجا هم آدم داشتن با هم معاشرت میکردن و بازی میکردن. توی این سر و صدا داشتم از کتاب خوندنم لذت میبردم. یه جایی از کتاب به یه جمله برخوردم. نوشته بود بذر عشق با ترس و تخیل جوونه میزنه. منو برد تو فکر، یاد یه داستان اسطوره‌ای افتادم. توی سرزمین طلوع‌های طولانی، یعنی سرزمینی که خورشید از هر جای دیگه‌ای بیشتر زیباییشو به مردم هدیه میداد، یه پادشاهی زندگی میکرد که توی عدالت و حکمرانی زبون زد همه بود. کوپروس یه پادشاه کوتاه‌قد بود که حکیم و خردمند بود. پادشاهی که توی مجسمه‌سازی مهارت بی‌نظیری داشت. مردم معتقد بودن که خورشید قبرس اون با دستای خودش ساخته و خدایان فقط و فقط به اون گرما و نور داده بودن. کوپروس با همه این ویژگی‌های خفنش غرق شده بود توی غرور سرسختانه. همین باعث شده بود که هرگز حاضر نشه ازدواج کنه. میگفت هیچ زنی انقدر که من میخوام قشنگ نیست. لردها که مشاوران پادشاه بودن نگران ادامه پادشاهی بعد از مرگ کوپروس شده بودن. اون 40 سالش شده بود و هنوز نه زنی داشت نه بچه. در بین اونا اورفئوس از همه باهوشتر بود. اون یه پیشنهادی رو به دیگران داد که همه تشویقش کردن و پیشنهادش رو تایید کردن. فردای اون روز در سنا پادشاه کوپروس به همراه لردای دیگه دور هم جمع شدن تا درباره مسائل مختلف حکومتی کشور مشورت کنن. اورفئوس اومد وسط شورا و مجلس رو دست گرفت. یهو گفت شنیدم که مردم در کوچه و بازار کوپروس را خالق زیباترین خورشید جهان می دانند، ولی من هرگز نمی توانم باور کنم. این حرف به غرور پادشاه ضربه زد. برای چند لحظه کل شورا ساکت شدند. بعد از چند لحظه یکی از لردها گفت قطعا پادشاه خالق زیباترین هاست. اورفئوس گفت اگر چنین است آیا پادشاه میتواند زیباترین زن را خلق کنند؟ همین باعث شد که کوپروس دستور بده که از قوم فنیقی ها بزرگترین و با کیفیت ترین آجای ممکن را تهیه کنند و اونا رو به اتاق مجسمه سازی پادشاه ببرند. بعد از اون خودشو توی اتاق کار حبس کرد. اون عادت داشت برای هر مجسمه‌ای که میخواد بتراشه طرحش رو روی کاغذ بکشه. اما این بار یه راست رفت سراغ آجها و تراشیدنشون. بلندترین آجو برای ساخت بدن مجسمه انتخاب کرد. بدن مجسمه رو جوری میتراشید که هیچ جزئیاتی از بدن یک الهه کم نداشته باشه. ناف اون رو جوری تراشید تا مرکزی باشه برای کل جهان. و سینه های اونو جوری فرم داد که حتی اروس رو هم اقوا کنه. قوسی رو برای کمر مجسمه خلق کرد که شبیه تلاقی دریا و خشکی بود. بعد از اون به سراغ پاهای مجسمه رفت و اون رو به شکلی در آورد که محل عبادت عابدان و بوسه عاشقان باشه. کار اون روزها و شبها ادامه پیدا کرد. لردها نگران سلامت پادشاه بودن، چرا که اون نه آبی می نوشید و نه غذایی می خورد. کوپروس خودش متوجه این روزا نشده بود. بعد از اینکه ازش پرسیدن که چند روز طول کشید تا مجسمه رو بسازی، گفت شاید به اندازه یه طلوع خورشید، شاید هم کمتر. در آخر به صورت مجسمه رسید. گوشهای اون رو جوری تراشید که محل زیباترین گوشواره‌های جهان باشه. لب‌های اونو مثل هلال ماه خلق کرد. چشمایی که به اندازه کل کهکشان عمیق بود و با نگاه به اون غرق شدن توش حتمی بود و اون وقت چی کار کرد با موهایی که میشد بین اون تاب خورد و پیچید و تا ابد زیرش دفن شد. وقتی کار مجسمه تموم شد کوپروس از حال رفت.
دیدم دیشب خواب تو در آغوش گرفتم تو رو می پریدی از اون بالا بالا می گفتی من رو با دو دست بگیر حالا.
و روز بعدش به هوش اومد، روی دو زانو نشست و از پایین مجسمه رو نگاه کرد. توان بلند شدن نداشت و فقط به مجسمه نگاه میکرد. اون شیدای یک مجسمه شده بود. به پای مجسمه بوسه ای زد و آروم آروم از زمین بلند شد. مجسمه رو بغل کرد جوری که میتونست گرمای بدن مجسمه رو حس کنه. با اینکه جونی توی بدنش نداشت تا آخرین لحظه هرگز آغوش مجسمه رو رها نکرد. هر روز و هر ساعت کنار مجسمه میشست و آرزوی زندگی با این مجسمه رو که حالا بهش گالاتا میگفت میکرد.
چند زلف تو هم جانم در عین پریشانی چون باد سحر کاهم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من عشقم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی
درست بود جمله کتاب. بذر عشق با ترس و تخیل جوونه میزنه، درست مثل پادشاه کوپروس و عشق اون به یک مجسمه. تو همین فکر بودم که یهو در کافه باز شد و سریا با یه زیبایی خیلی زیادی اومد تو. اولش باورم نشد، خیلی یهویی بود، اصلا بهم نگفته بود داره میاد. وقتی دیدمش یه حس خیلی خوبی بهم دست داد، حسی که درست قبل از سریا هم تجربهش کرده بودم، ولی این بار خیلی فرق داشت، خیلی عمیق‌تر و قشنگ‌تر بود. اون موهای مشکی، لباس سفیدی که پوشیده بود، با اون شلوار بگ مشکی که پاش کرده بود، شده بود یه سمفونی بی‌نظیر از سادگی و زیبایی و کمال. اونجا بود که با خودم گفتم ابوالفضل ایول، دمت گرم با این انتخابت. انگار بهترین تصمیم زندگیم جلوم وایساده بود و من تمام قد روبروی زیباترین و بیالایشترین مخلوق خدا واسطه بودم. پا شدم، با هم سلام کردیم و با یه خنده خاصی که هم توش سپرایزی بود و هم خجالت تعارفش کردم. اونم نشست. درسته این مدت کلی با هم چت کردیم و کلی حرف زدیم، حتی با هم یه بارم سینما رفته بودیم، ولی این دلیل نمیشد که خجالتی بینمون نباشه. آخه خجالت کشیدنش هم خوشگل بود. آقای کافه‌چی اومد که ازمون سفارش بگیره. اون گفت برام یه قهوه فرانسه با یه شات شیر بیارید. منم طبق معمول یه دمنوش بابونه سفارش دادم. با هم حرف زدیم. انقدر غرق صحبت شده بودیم که هم بابونه من یخ کرد هم قهوه اون. باحال بود. فکر کن انقدر غرق در صحبت بشی که یادت بره قهوه‌تو بخوری. اینقدر بخندی که از 100 تا کتاب هم شیرین تر باشه. اون شب واقعا یکی از بهترین شبای زندگی من بود. وقتی رسوندمش خونه دلم نمی اومد باش خدافزی کنم و ازش جدا شم. به هم نخندید. هممون اینطوری شدیم. سریا برای من مثل یه ستاره پرنوریه که قرار تا ابد بدرخشه و من به شخص حاضرم تا ابد زیر نور این ستاره بشینم و اونم به هم بتابه. تا لحظه ای که داشتیم از هم جدا می شدیم خیلی خوشحال بودم. اما وقتی فقط چند قدم ازم فاصله گرفت، یه احساس عجیبی بهم دست داد. یه چیزی بین ترس و دلتنگی. با خودم گفتم بازم میبینمش. صداش کردم، بهش گفتم سریا میشه فردا هم همو ببینی؟ با اینکه مشتاق به نظر میرسید گفت که امکانشو نداره. گفتم پس فردا چی؟ گفت شرمنده نمیتونم. گفتم خب پس اون فردا. با یه سردی خاصی گفت نه. خیلی اون لحظه سخت بود. گفتم دیگه حتما از من خسته شده، شاید تو کافه زیاد حرف زدم حوصله‌شو سر بردم، شایدم از من متنفر شده. توی همین فکر بودم که یو گفت ولی هفته بعد میتونم، هفته بعد بریم.
گرچه این دل بستگی های زمینی خوب نیست، اتفاق از تو میافته، دل که سنگ و چوب نیست، با چنین شوق تماشای من و زیباییت صبر ممکن هست، اگر باشد دگر مطلوب نیست. کفر عشق آمیز شیطان عبرت آموز هم شده است، گرچه در نزد شما جز بنده ای مغضوب نیست.
من عاشق سرعی شده بودم، ولی چقدر میتونستم عاشق باشم؟ میزان و حدش کجا بود؟ اصلا باید براش حدی مشخص میکردم؟ اون شب فهمیدم که زیاده روی کردم. دست خودم هم نبود. من واقعا شیدای سرعی شده بودم. شیدا و مجنون. از پس شیدایی جنون بیرون میاد. و این دقیقا نقطه مقابل عشقه. این همون چیزیه که باعث میشه روابط عاشقانه ما تبدیل به حس مالکیت داشتن بشه و فراموش کنیم که ما فقط یه مسافری هستیم تو این سیاره کوچیک و واقعا مالک هیچ چیزی نیستیم. عاشقی سخته و به قول حافظ عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. آره عاشقی ساده نیست. اگر سختی عشق از نظرمون دور نگه داریم، دوچار یه جور رومانتیسم زدگی میشیم. اون موقع از معشوقمون یه بوت درست میکنیم که ما رو به زانو در میاره. عنصر حیات همواره با توازن به کارش ادامه میده. شیدایی هم که فرای عشقه. شیدایی یه جور دیوانگی در عشقه. در واقع شیدایی یعنی ندیدن محدودیت ها. این که من تنها میتونم سریا رو هفته یه بار ببینم، حقیقتی بود که نمیتونستم هضمش کنم. در واقع اگر از شیدایی درست استفاده نکنیم، میتونه به جای اینکه ما رو ببره وسط اون دشت بکری که گفتم پروانه ها توش میشینن روشونمون، میتونه بندازتمون توی یه باتلاق که مجبور بشیم فقط و فقط دست و پا بزنیم. اون موقع دیگه خبری هم از پروانه نیست. و به قول حافظ، مبین به سیب زنختان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا. ولی باید اعتراف کنم که عشق دون شیدای عشق دوست داشتنی نیست.
منو از راه بدر کن، من حریص اشتباهم، اگه سهم من تو باشی سر به راه سر به راهم. منو از راه بدر کن، جده صاف من کلافم، یه نخر عشق تو میخوام تا باش رویا ببافم.
خب امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشین و ازش لذت برده باشین. براتون آرزو میکنم که زیباترین عشق رو تجربه کنید و درگیر یه شیدایی خیلی خوب بشین، شیدایی که در کنار اون منطق باشه. این اپیزودو به همراه دوست عزیزم حسین سفرزاده نوشتم. از همینجا از حسین بی نهایت سپاسگزارم.
دریا توفان داره وای باد و باران داره. داره وای گیر.